بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. أن مولانا حجة ابن الحسن المهدي عليه السلام، فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبتنا وليتجنب من كراهيتنا وسخطنا، فإن امرئ يبغته فجأة حين لا تنفعه توبه ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبه. سخن در انتظارات و توقعات امام عصر از ما در دوران غیبت است. این که ما چه وظایف و تکالیفی در این دوران که دستمون از اون وجود مقدس کوتاهه بر عهده داریم، این یکی از مسائل مهمی است که ما به عنوان یک مسلمان و پیرو اهل بیت میبایست نسبت به اون اهتمام داشته باشیم. عرض کردیم اولین انتظار و توقع امام زمان از ما معرفت و شناخت اون حضرت، این که اون حضرت را بشناسیم و وقتی که او را شناختیم قهرن محبت و مودت ما نسبت به اون حضرت بیشتر خواهد شد و این به طور قهری باعث میشه ما تبعیت و پیروی بیشتری داشته باشیم. دومین وظیفه و تکلیفی که ما داریم در دوران غیبت و امام زمان از ما انتظار داره و اگر اون رو رعایت نکنیم باعث نارضایتی و ناخشنودی امام عصر است، پرواپیشگی و تقوای الهی است. مسئله تقوا و پرواپیشگی یکی از مسائل بسیار مهمی است که در توصیه ها و سخنان خداوند متعال در قرآن و در سخنان ائمه معصومین بیش از همه چیز بر اون تأکید شده. این لفظ و واژه از الفاظی است که در بین مردم هم زیاد استعمال میشه، تقوای الهی، این که فلانی آدم با تقوای، فلانی متقی است. این میخوام ببینیم چرا اینقدر روش تأکید شده، چرا اینقدر بعد از ایمان و عمل صالح روی این مسئله سفارش شده و حقیقتش چیه؟ این تقوای الهی که میگن حقیقتش چیست؟ چه کار باید بکنیم که اهل تقوا باشیم و هرچه درجات تقوا در ما بیشتر بشه نزد خدا عزیزتر خواهیم شد؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در واقع میفرماید هر کسی که تقوای بیشتر و بالاتری داشته باشه نزد خدا عزیزتره. این حقیقتش چیه؟ اینو باید یه مقداری دربارش سخن بگیم. خود امام زمان در سخنانشون، در توقیعات و نوشتجاتشون کرارن روی این امر تکیه کردن و تأکید کردن. تعبیر اتقوا الله، تقوای خدا را پیشه بکنید، این مکررن در سخنان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان شده. در یکی از توقیعات اون حضرت آمده فاتقوا الله و سلموا لنا و رد الامر الینا فعلینا الاصدار کما کان منا ایراد. تقوای خدا پیشه کنید و تسلیم ما باشید و کارها رو به ما واگذار کنید. بر ماست که ما شما رو از سرچشمه سیراب برگردانیم، چنان که بردن شما به سوی سرچشمه هم از ما بود. همطوری که ما شما رو به سوی سرچشمه بردیم، وظیفه داریم شما رو از اونجا سیراب برگردانیم، نذاریم تشنه برگردید. سرچشمه معرفت و علم و در همین سخنی که اول عرضم از فرمایشات امام عصر نقل کردم، باز تأکید بر همین شده که هر کدام از شما باید اون کارهایی رو که موجب خوشنودی ماست انجام بده و هر کاری که موجب نارضایتی و سخط و ناخوشنودی ماست ترک بکنه. اینا سفارشات ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. قبل از امام زمان هم شما نگاه کنید، از خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین تا امام عسکری، هیچ امامی رو شما پیدا نمی کنید که روی مسئله تقوا اینقدر تأکید نکرده باشه. تقوا، حالا خواهم گفت حقیقتش چیه، اگر در وجود کسی حاکم بشه باعث می شود که چشم انسان به ملکوت آسمان و زمین باز بشه. تقوا باعث دوری شیطان از پیرامون انسان می شود. امام صادق علیه السلام می فرماید لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. اگر شیطان از دوروبر دل و قلب آدم دور بشه، یعنی انسان یه کاری کنه شیطان خیلی دوروبرش نچرخه، یه کاری کنه دورش کنه از خودش، اگر شیطان رو از خودش یه کمی دور بکنه، این کم کم باعث میشه چشم انسان به عالم ملکوت باز بشه. این که ما نهایت تلاشمون رو میکنیم فقط محسوسات دوروبرمون رو میبینیم، اون چه که با این چشم ظاهری میبینیم برای ما وجود داره و چیزی رو که با چشم ظاهری نمیبینیم گویا وجود نداره، برای اینه که شیطان در خانه قلب ما لانه گرده و اون مانع از این که چشم ما به سوی ملکوت آسمان ها باز بشه. قوغاییست در عالم ملکوت که گاهی از اوقات شاید برای ما هم پیش آمده باشه که وقتایی که یه حال خوشی پیدا میکنیم، یه مقداری خودمون رو تصفیه میکنیم، یه مقداری با شیطان دعوا میکنیم و او رو از خودمون دور میکنیم، گاهی یه گوشه هایی از عوالم بالا برای ما پرده ها کنار میره و ما اونها رو میبینیم. مسئله تقوا و آثاری که داره خیلی مهمه. آثاری که برای تقوا گفتن در قرآن و روایات قابل بیان تو یکی دو جلسه نیست. مهم این است که ما ببینیم چه کار باید بکنیم که در مسیر تقوا قرار بگیریم و ارزش تقوا رو بدونیم، ارزش خودمون رو بدونیم که با تقوا چه قیمتی پیدا میکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید هر کس تقوای الهی پیشه بکنه در حالی که منتظر در دوران غیبت، میگیم ما میخوایم افتخار بکنیم، افتخار میکنیم ما منتظر امام زمان. منتظر بودن فقط به این نیست که حالا ما بگیم خیلی خوب، حالت انتظار، ما جز منتظران امام زمان، این یه لوازمی داره، یه تکالیفی رو به عهده ما میذاره. باید امام زمان رو بشناسیم، باید اهل تقوا باشیم. امام صادق میفرماید کسی که منتظر باشه و تقوا پیشه کنه، اگر قبل از ظهور قائم ما از دنیا بره، مثل کسی است که او رو درک کرده. ما شبیه این رو در مورد معرفت امام زمان هم داشتیم. ما این همه دل اون میخواد، میگیم خدایا امام زمان ظهور کنه، ما درک کنیم اون عصر و اون دوران رو، در رکاب اون حضرت باشیم. خب اینا هم همین کارو، همین نتیجه رو، همین ثمره رو داره. معرفت امام زمان، ای کسی در دوران غیبت به امام زمان معرفت پیدا کنه، اگر قبل از ظهور اون حضرت از دنیا بره، مثل اینی که اونو درک کرده. اگر کسی تقوای الهی پیشه بکنه و قبل از ظهور امام زمان از دنیا بره، مثل اینه که اون حضرت رو درک کرده. مگه ما نمیخوایم اینو؟ مگه این همه آرزوی ما نیست؟ خب این الان نقد پیش ماست. ما میتونیم همین تو همین عمرمون، تو همین دنیا به این آرزو برسیم، همون ارزش و همون ارج و قرب رو پیدا میکنیم. حالا این تقوا چیه؟ ببینید، من خیلی خلاصه سعی میکنم حقیقت تقوا رو امشب در حد فرصتی که در اختیار منه خدمتتون ارائه بدم. تقوا در لغت از ماده وقی به معنای حفظ و صیانت و نگهداری است. وقایه یعنی محافظت و نگهداری یک چیزی از هر چه که به اون ضرر و زیان میرسانه. این معنای لغوی وقایه است. هر چیزی رو اگر از ضرر و زیانی که به اون میرسونن حفظش بکنن، نگهداری بکنن به گونه ای که زیانی به اون نرسه، هر چی، اینو میگن وقایه. تقوا از ماده وقی به معنای حفظ و نگهداری داری نفس از هر چه که به نفس زیان میرساند. بنابراین تقوا یک حالت و قدرت روحی در انسانه که باعث می شود هر چیزی که به انسان زیان می رساند از انسان دور بشه. ما معمولا خب ارتباطمون با عالم پیرامونمون از راه ابزارهایی است که ما بهش میگیم ابزارهای احساس و حس. با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، با چشیدن طعم اشیا رو درک میکنیم و با حس بویایی بوی اشیا را استشمام میکنیم. این حواس پنجگانه با حس لامسه هم لمس میکنیم. اینا حواس پنجگانه است، ابزارهای شناخت حسی انسانه. خب ما نوعاً با این ابزارهای حسی است که با محیط پیرامونمون ارتباط برقرار میکنیم. اگر چیزی را، یه بوی خوشی به مشام ما برسه، این در حقیقت یه اثری در روح و روان ما میگذاره. شما یه بوی خوشی اگر استشمام بکنید، این در خاطر شما میماند. یه منظره‌ای رو اگر انسان ببینه، این وارد میشه توی خزانه ذهن و روح و نفس ما و میمانه. تمام دریافت‌های ما از محیط پیرامون از طریق این ابزارهای حسی است که هر کدام در ذهن و روان ما یه جایی باز میکنه و میمانه. خب حالا اگر ما آزاد باشیم، هر چیزی رو ببینیم، هر چیزی رو ببوییم، هر چیزی رو لمس کنیم، هر چیزی رو بشنویم، طبیعتاً این واردات ذهنی ما دل ما رو هم به دنبال خودش میکشونه، اینور اونور میبره. یه چیزایی رو نباید بشنویم، یه چیزایی رو نباید ببینیم، یه چیزایی رو نباید استشمام کنیم، یه چیزایی رو نباید لمس کنیم. اگر ما اینو آزاد بذاریم، خودمون رو رها بکنیم، ابزارها و دروازه های ورود به ذهن و روح و روانمون هر چیزی رو پذیرا باشه، هر چیز درست و نادرستی رو بگیره، این دل و روح میشه یه ملغمه ای از همه چیز. در عرض به حضور شما اون شعری که یه شعری داره بابا طاهر که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آن چه دیده بیند دل کند یاد. شکایت میکنه، میگه از دست این چشم و دلم فریاد دارم، شکایت دارم از چشم و دل. چرا؟ هر آن چه دیده بیند دل کند یاد. هر چیزی که چشم میبینه دل یادشو میکنه. خدای نکرده کسی که به نامحرم نگاه میکنه، به یه چهره زیبا نگاه میکنه، این یه لحظه از اتفاق میفته تموم میشه میره، اما اثرش در دل باقی میماند. هر آن چه دیده بیند دل کند یاد، اون یه لحظه چشم دیده یه چیزی رو وارد کرده، یه دروازه ای بوده، یه چهره ای رفته در ذهن اون نقش بسته. مگه از ذهنش بیرون میره؟ مگه این از دل بیرون میره؟ این هی یاداوری میشه براش، هی یاداوری میشه، هی یاداوری میشه. اگر میگن چشماتون رو مراقب باشید، برای اینه که اگر دیده هر چیزی را نبیند دلت راحت میشه دیگه، هی یاد نمیکنه، هی فیلش یاد هندوستان نمیفته. این که میگن گناه نکردن از گناه کردن، از توبه گناه نکردن از توبه آسون داره، برای اینه یه لحظه چشمو میبنده نگاه نمیکنه تموم میشه. ولی وقتی که میبینه، این وقتی میره تو دل، این نقشی که تو ذهن و روان میمانه، این حالا که نمیره، از بین نمیره. اینه که میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یا. برای شنوایی و حس شنوایی ما همینطور، باید بگیم ز دست گوش و دل هر دو فریاد، ز دست بقیه حواس و دل هر دو فریاد. همه فرق نمی کنه، یه صدایی رو می شنوه، شنیدن این صدا در دل او اثری می گذارد که این حالا از بین نمی ره. تقوا در واقع عبارت است از خودنگهداری و خودکنترلی، نگهداری نفس از هر چیزی که برای او از نظر خدا و شرع زیان آوره. ما فکر نمی کنیم خیلی چیزا برامون زیان داشته باشه. اگر یه غذای ناسالم جلوی ما بذارن، خب ما اینو می فهمیم زیانشو. هیچ کس سم نمیخوره، چون زیان و ضررشو میدونه اگر اینو بخوره میمیره یا مثلا بیماری سختی پیدا میکنه. اما ضررهایی که به روح ما، به روان ما به خاطر بعضی از کارها وارد میشه و ما رو متوقف میکنه و هلاک میکنه و باعث سقوط ما میشه، اینا رو خدا به ما فرموده، ائمه فرمودن. اون چه که به عنوان واجب و حرام به ما گفتند، همه در واقع عبارتند از چیزهایی که برای سعادت و سلامت روح ما لازمه و چیزهایی که برای سلامت روح و روان ما ضرر داره. تقوا یعنی واکسینه کردن روحی انسان از خطرها و ضررهایی که انسان را به هلاکت می اندازد. ممکنه جسم انسان به ظاهر خسارت نبینه، ولی خسارتهای روحی به مراتب بدتر از خسارتهای جسمیه. شما نگاه کنید، یه کسی که جسم سالم داره اما افسرده است، چقدر اذیت میشه، چقدر آزار میبینه. افسردگی یک بیماری روحیه که شب و روز انسان رو تیره و تار میکنه، زندگی رو بر انسان جهنم میکنه. یه ضرری است که به روح آدم وارد میشه. خداوند متعال با شناختی که از انسان دارد، با اشرافی که به این مخلوق خودش داره، با احاطه‌ای که به استعدادها و توانایی‌هایی که دارد، با اون هدف والایی که برای خلقت انسان در نظر گرفته، یه چیزهایی رو به حال انسان نافع می داند و یه چیزهایی رو مضر. تقوا عبارت است از این که ما خودمون را در برابر هر چیزی که به سلامت روح ما آسیب میرساند نگهداری کنیم، حفظ کنیم، واکسینه کنیم. لذا تقوا عبارت است از تقوای الهی. تقوای الهی عبارت است از یه قدرت روحی، یه توانایی روحی برای حفظ و نگهداری انسان از زیانها و ضررهایی که به او می شود متوجه می شود. بنابراین اگر مثلا بگیم تقوا عبارت است از خدا ترسی، چون که تو این ترجمه ها زیاد اینجوری معنا شده، اتقوا الله یعنی از خدا بترسی، این حقیقت تقوا نیست، این در واقع از آثار تقواست. البته اینم عرض بکنم، خدا چیزی نیست که آدم ازش بترسه. شما نگاه کنید تو این ترجمه های قرآن و دعاها و اینا همش می نویسن اتقوا الله، از خدا بترسید. ما تو دعاهامون داریم خدا چیزی نیست که ما ازش بترسیم. خدا ترس نداره، موجودی که منبع مهر و شفقت و محبت است، این میتونه ترسناک باشه؟ خدا ترس ندارد. اون چه که ترس دارد عدل و قانون الهی است. قانون الهی است که میتواند موجب ترس بشه. تازه اونم خود قانون ترس نداره. اگر میگن مثلا کسی فلان کار رو بکنه، دروغ بگه، غیبت بکنه، به مال دیگران تجاوز بکنه، فلان مجازات در انتظار اوست، عذاب در انتظار اوست، این در واقع ترس از اجرای قانون نسبت به خطاهایی است که خود ما داریم. در واقع ما از خودمون میترسیم، از کارهای خودمون میترسیم. خدا که ترس نداره، آدم خودش باید مواظب باشه این کارها رو انجام نده. بنابراین تقوا عبارت است از این توانایی کنترل روح در برابر خواهش ها و هواها و تمناها و آرزوها، اون جاهایی که تمایلات شهوانی، غضب، اینها بر انسان مسلط میشه و باعث میشه انسان تابع شهوت و غضب قرار بگیره و کارهایی رو که نباید بکنه انجام بده. خب بله، اون کارها برای انسان، انسانو ساقط میکنه. ما باید این حالت رو داره، خدا این رو ازمون خواست، خدا این حالت رو میخواد. راهش چیه؟ میفرماید یه سری کارهایی رو انجام بدید، نماز بخونید، روزه بگیرید، حجاب داشته باشید، به پدر و مادر احترام بذارید، یه سری کارهایی نباید انجام بدیم، اینا رو باید گوش بدیم. امام زمان از ما اینو میخواد، امام زمان از ما این خودنگهداری رو میخواد. این خودنگهداری هم عرض کردم اینجور نیست که بگم خب حالا من خودم مواظبم بدون این که نماز و روزه و اینها، نه، من مثلا فرض کنید حجابم هم رعایت نمی کنم، اما این خودنگهداری رو داره. بله، ممکنه کسی اهل حجابم نباشه، اما در یه جهاتی خودنگهدار باشه، گناه نکنه، برخی گناهان رو نکنه، اما این کامل نیست، ناقصه. خودنگهداری که امام زمان از ما میخواد یه خودنگهداری کامل و جامعه، یعنی دقیقاً طبق قانون شرع اون کارهایی که باید انجام بدیم انجام بدیم و اون کارهایی که باید ترک بکنیم ترک بکنیم. نصف و نیمه نمیشه. اینکه من خودم انتخاب بکنم این کارا رو بکنم اون کارا رو نکنم، این باز همون مثل این میمونه که اختیار بکنم بعضی ضررها و زیانها رو به خودم وارد کنم بعضی ها رو نه. این اونی که امام زمان از ما میخواد، اونی که امیرالمؤمنین فرموده، اونی که امام صادق فرموده که شیاطین رو از دور و بر خودمون اگر دور بکنیم، اون وقت چشممون به ملکوت آسمانها و زمین باز میشه. این نسخه کامل، شما اگر نسخه یک پزشک رو بگی من دو تا داروشو میخورم یکیشو نمیخورم، اثر بخشی داروها و نسخه طبیب اینه که همه با هم انجام بشه، نه اینکه به دل بخواه من و اختیار من بعضی ها را مثلا عمل کنم بعضی ها را نکنم. خب معلومه اون نتیجه حاصل نمیشه، نتیجه مطلوبی که خداوند متعال برای ما در نظر گرفته، اون چیزی که خوشایند امام زمانه، اینی که ما قانون الهی و احکام الهی رو به تمام معنا و در همه جهات رعایت بکنیم. این تقوای الهی است. خب این کار آسانی نیست، این کار ساده‌ای نیست، این تمرین میخواد، تلاش میخواد و شیطانم رها نمیکنه ما رو، راحت نمیذاره به همین سادگی رها کنه ما رو بگه خیلی خوب برید واکسن بزنید. تقوای واکسن زدنه در واقع، یه واکسنی است که به روح انسان، بله این هی باید قوی تر بشه، محکم تر بشه، این مراتب داره. این یه تقوایی داریم مثل تقوای برخی از حالا ائمه که هیچ، اون که حالا از عالمان، دانشمندان، بزرگان. ببینید ما باید تلاش کنیم به این سمت بریم. مرحوم حاج شیخ عباس قمی که صاحب همین کتاب مفاتیح الجنان که مرد مخلصی بود و حکایت‌هایی حالا از اون نقل می‌کنند، در ایام بیماری که منجر به وفات ایشون شد، حالا این چند ده سال پیش از دنیا رفتن، یکی از علما به عیادت ایشون رفته بود، به ایشون عرض کرد که آقا من امروز شما رو نگران و مضطرب و ناراحت میبینم، مثل روزهای قبل خیلی سرحال نیستید، چیه ماجرا؟ ایشون گفت من یاد یه ماجرایی افتادم، یاد یه قضیهی افتادم و این فکرش منو راحت نمیگذاره، من خیلی مضطربم. و اون اینه، چند سال پیش که مکه مشرف شده بودم برای سفر حج، نزد یکی از علمای اهل سنت رفتم برای اخذ اجازه. مسئله اجازه خب برای راویان احادیث و روایات از قدیم الایام اهمیت داشت. اینکه مثلا یه کسی که یه روایتی رو از امام علیه السلام نقل کرده، او اجازه بده به شخص دیگر که تو هم مجازی این روایت رو نقل بکنی. حالا داستان اجازه در نقل روایات خودش یه بحث مفصلی است که در علم رجال از اون بحث میکنن. خب از قدیم هم رسم بود عالمان شیعه در نقل احادیث از عالمان اهل سنت اجازه می گرفتن، اونایی که اهل روایت بودن، و بالعکس ما بسیاری از علمای اهل سنت داریم که از دانشمندان و عالمان شیعه اجازه نقل روایات میگرفتن. مرحوم آشخباس قمی میگه من برای اخذ اجازه از یکی از علمای اهل سنت به محضر او رفتم. در اون جلسه اون عالم اهل سنت یه مطلبی رو گفت که حق با او بود، ولی من بنا به مصالحی خلاف اون رو گفتم و انکار کردم، یعنی به او دروغ گفتم. الان بعد از سالها که در بستر بیماری هستم، به خاطر اون دروغی که به اون عالم اهل سنت که تفاوت در مذهب داشت، به خاطر دروغی که به اون عالم اهل سنت گفتم، نگرانم که فردای قیامت به خداوند چه پاسخی به خاطر این دروغ بدهم. ببینید، تقوا اینه. تقوا یعنی اون خودکنترلی و خودنگهداری در برابر هر چیزی که گناه شمرده میشه. این کجاست؟ به خاطر یه دروغ، اونم سالها قبل، اونم به یه کسی که حالا در مذهب متفاوت بوده. این امروز نگران و مضطربه. ما کجا؟ حالا ما چجوری رفتار میکنیم؟ چه میگیم؟ چه میکنیم؟ به همدیگه چقدر خلاف میگیم؟ دروغ میگیم؟ نماز و روزه و عبادت باید این قدرت روحی رو در ما ایجاد بکنه. اگر نمازها و روزه های ما این قدرت روحی رو در ما ایجاد نکنه، کلامون پس معرکه است. گرفتاری، خیلی گرفتاری. و انسانی که با این گرفتاری ها از دنیا بره، خدا رحم کنه به او. به قول امام صادق، ما در قیامت شفاعت شما رو میکنیم، یه فکری به حال عالم برزختون بکنید. اونجا سخته، عالم برزخ بعد از مردن تا زمانی که قیامت برپا بشه و دادگاه عدل الهی به کارهای ما رسیدگی بکنه. اونجا دیگه کارهای ما هما همراه قرینه، نمیتونیم از خودمون دورش کنیم. قدرت دور کردن آثار اعمال و خود اعمال رو که در عالم برزخ تجسم میکنند نداریم. الان فرصت داریم، تا زمانی که زنده ایم و نفس میکشیم فرصت داریم. این فرصت ها رو از دست ندیم. نرسه یه وقت به جایی برسیم که از این عالم منتقل شدیم به عالم دیگر، اما دستمون کوتاه، نمیتوانیم ذره ای از این اعمال بد دور بشیم و جدا بشیم و نمیتوانیم به اعمال خوبمون بیفزاییم. امام زمان از ما اینو میخواد. اگه میخواییم توفیق ارزش و منزلت درک محضر اون امام را پیدا بکنیم، راهش این. البته باید شروع کنیم، باید هی تلاش بکنیم و هی با شیاطینی که مزاحمن در مقابل ما مبارزه کنیم. سختم هست، گوش ما، چشم ما طعم غذاهای چرب و شیرین، طعم بعضی نوشیدنی ها ممکنه برای کسی انقدر لذت بخش باشه که به آثاری که اینها رو دل میذارن توجه نکنه. انسان باید انقدر قوی بشه که هر شرایطی اگر برای او پیش آمد بتونه خودش را حفظ بکنه. در همون شعری که از بابا طاهر من خوندم، بیت دومش بعد از این که از دیدش و چشمش گله میکنه و شکایت میکنه، میگه بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گرده آزاد. دل گرده آزاد، میگه من باید یه خنجری بسازم که اون تیزیش از فولاد باشه، بزنم با این چشمم و کور کنم تا دلم آزاد بشه، یعنی این چشم نبیند تا دل به یاد دیده های چشم بیفته، گرفتار بشه. این به تعبیر شهید مطهری این ضعفه، این که انسان به کوه و بیابون بزنه، از همه ببره، خودشو منزوی کنه، بره تو خونه در و برو خودش ببنده، بگه من اصلا پامو از خونه بیرون نمیذارم تو چشم مثلا به یه نامحرم بیفته. این حالا نمیگم بده، اما این تقوا تقوای ضعفه. این که چشمو بزنم کور کنم که نبینه تا دلم اسیر نشه، این راه نیست. راه اینه که انقدر انسان قدرت داشته باشه، چشمم داشته باشه، چشم قوی و تیزبینم داشته باشه، در جایی هم که ممکنه این چشم چیزهایی را که نباید ببیند قرار بگیره، اما نبیند، با اراده و اختیار نبیند، چشمش را فرو ببندد نسبت به اون چیزی که نباید ببینه. این قدرت روحی، این تقوا ارزش داره. این تقوا ارزش داره که توی محیطی هم که قرار میگیره همه اسباب برای گناه و نافرمانی او، برای انجام کاری که نارضایتی امام زمان به دنبالش پیش میاد براش فراهم باشه، و اما انقدر قوی باشه، انقدر قدرت داشته باشه که چشمش رو به روی همه اونها ببنده و ترک بکنه و اون کارها را انجام نده. این انسان مطلوب امام زمانه. امام زمان انتظارش از ما اینه که ما اینجوری بشیم. حالا ببینیم ما چقدر تو زندگی اینجوری عمل کردیم. فرصت گذشته، من دیگه بیش از این زحمت ندم. امام حسین علیه السلام خیلی نسبت به این موضوع به مردم زمان خودش هشدار داد، خیلی اونها رو از محرمات الهی ترسوند. میدونید به اونا چی میفرمود؟ میفرمود این که شما امروز مقابل من سفارایی دارید میکنید، نتیجه حرامکاری ها و حرامخاری های شماست. کسی که این قدرت روحی رو نداشته باشه، لذت های دنیا غلبه بکنه در مقابل دیدگان او، هوس قدرت و ریاست و مال دنیا سراسر وجود او رو بگیره، این قدم به قدم ممکنه کارش به جایی برسه که مقابل امام زمان خودش بیسته. یکی از اسباب سفارایی بسیاری از مسلمان نماها در برابر امام حسین به فرموده خود امام حسین این بود که اینا عبایی از حرام نداشتن، عبایی نماز میخوندن، روزم میگرفتن، اهل مسجد و جمعه و جماعت هم بودن، اما تقوای الهی نداشتن، از حرام نمیترسیدن، حلال و حرام سرشون نمیشد. این عاقبت. و از این طرف در اردوگاه امام حسین شما نگاه کنید، یه تعداد اندک اما با چه قدرت‌های روحی، با چه آمادگی‌هایی، با چه توانهایی که هرچه جلو پاشون مانع میذاشتن این موانع رو برمیداشتن، هرچه اونها رو به مال و قدرت و ریاست دعوت میکردن تو چشمشون ارزشی نداشت. ببینید روز عاشورا علی اکبر این جوان رعنا اومده ایستاده اونجا، یکی از اون نانجیبها برگشت به علی اکبر فرمود، عرض کرد تو با امیر مؤمنان یعنی یزید خیشاوندی داری، چون علی اکبر از ناحیه مادر با ابو سفیان که جد یزید بود نسبت خیشاوندی داشت. این بیچشم رو با کمال وقاحت ایستاد اونجا به علی اکبر عرض کرد تو با امیر مؤمنان یعنی یزید خیشاوندی داری و به اون نزدیکی، اگر بخواهی ما به تو امان میدیم، بیا و این امان نامه رو بگیر و هر جا دوست داری برو. پاسخ علی اکبر چیه؟ علی اکبر فریاد زد اما والله لقرابت رسول الله کانت اولا ان ترعا من قرابت ابی سفیان. خیشاوندی رسول خدا برای من بسیار لازمتر و مهمتر است تا رعایت خیشاوندی ابو سفیان. من امامم را و پدرم را رها کنم بیام امان نامه از شما بگیرم؟ اینجا هاست که جوهره انسان ها معلوم می شود. امام حسین علیه السلام در برابر علی اکبر دو جا اشکهاشون جاری شد. یه جا اون بار اول که اومد اجازه بگیره بره میدان، اولین نفر از اهل بیت امام حسین بعد از شهادت یارانشون علی اکبر اومد اجازه بگیره، بدون معطلی امام اجازه داد، فقط یه لحظه سر پایین انداخت، چشم به زمین دوخت، عشق از گوشه چشمانش جاری شد، فقط سر به آسمان بلند کرد، فرمود، عرض کرد خدایا شاهد تو شاهد باش، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. تو شاهد باش جوانی به سوی این قوم می رود که از نظر صورت و سیرت و سخن گفتن شبیه ترین مردم به رسول خدا، و ما هرگاه دلمون برای رسول خدا تنگ می شد به سیمای علی نگاه می کردیم. علی اکبر عازم میدان شد، رجز میخواند. حالا رجز خواندن ها در میدان جنگ خودش فلسفه ای داشت. تو رجز هایی که علی اکبر میخواند انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی اما ترون کیف احمی ان ابی، سوار بر اسب رجز میخوان، من علی هستم پسر حسین پسر علی، به خدای کعبه به کعبه سوگند، به خانه خدا سوگند که ما به پیامبر سزاوارتریم. وقت این جمله اخیر که اما ترون کیف احمی ان ابی، نمیبینید من چطور از پدرم دارم حمایت میکنم؟ میخواد به این مردم بفهمونه که شما حمایت از امام زمانتون نمیکنید، در مقابلش ایستادید، من از امام زمانم از پدرم دارم حمایت میکنم. دو سه بار در این فاصله علی اکبر از میدان به سمت خیمه ها اومد. بار آخری که به سمت میدان رفت، مرت ابن منقذ اسدی گفت تمام گناهان عرب به گردن من باشه، این بیاد از اینجا بره و من پدرش رو به عزاش ننشونم. اومد از اونجا رد بشه علی اکبر، طبق برخی نقلها داره با نیزه، طبق برخی نقلها داره با تیر زد به سر علی اکبر. اونجا بود که فریاد علی اکبر بلند شد. امام تا صدای علی اکبر رو شنید، به سمت او رفت، بالای سر علی اکبر ایستاده بود. اما قبل از اینکه سید الشهدا به بالای سر علی اکبر برسه، روایت نقل کردن که از هر طرف به او حمله کردن، از هر طرف با شمشیر، فقط تعوه و به سیوفهن، با شمشیرهاشون بدن علی اکبر رو تکه تکه کردن. امام اومد بالای سر علی ایستاد، یه نگاهی به این بدن کرد. اونجا بود که برای بار دوم اشک از چشمان سید الشهدا جاری شد، دست به سوی آسمان بلند کرد، قتل الله قوما قتلوک، نفرین کرد اون مردم را. یا بنیه، چی باعث شد اینها اینقدر گستاخ بشند که به بیت رسول خدا این جنین اهانت بکنن، این چنین حد که حرمت بکنن؟ حمید ابن مسلم میگه من اونجا ایستاده بودم، این جمله رو از امام حسین با گوش خودم شنیدم که فرمود یا علی علی دنیا بعد کل افا، وی دنیا بعد از تو ویران باد ای پسرم علی. بعد میگه من همینطور که ایستاده بودم، دیدم یک خانومی و بانویی که همچون ماه میدرخشید از خیمه ها بیرون زد. میگه از یکی پرسیدم این خانوم کیه، گفت زینب بنت فاطمه. زینب دختر فاطمه است. زینب به سرعت خودش را بالای سر علی رسوند، خودش را روی بدن علی انداخت. امام حسین آمد او را از روی بدن علی بلند کرد و به سوی خیمه ها برد. اونجا صدا زد یا جوانان بنی هاشم، بیایید احملوه و علی را بردارید به سوی خیمه ببرید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک الاعظم الهی. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا به ما توفیق تحصیل تقوای الهی عنایت بفرما. خدایا به ما قدرت مبارزه با هوای نفس عنایت بفرما. خدایا ما را در برابر حیله های شیاطین انس و جن مقاوم بفرما. گناهان همه ما ببخش و بیامرز. خدایا اگر تا به حال نتوانستیم این توفیق رو پیدا نکردیم، خدایا این توفیق رو به ما بده که در مسیر اطاعت تو گام برداریم. خدایا از هر کاری که موجب نارضایتی امام عصر شده، خدایا همه اونها را بر ما ببخش. عاقبت همه ما ختمه به خیر بفرما. خدایا همه بیماران، همه اونهایی که التماس دعا گفتن، مخصوصا بیماران کرونایی که در بیمارستانن و حال مساعدی ندارند، از سایه همشون را شفای عاجل عنایت بفرما. قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا ما را در موقع مردن دست ما در موقع مردن از دامان اهل بیت کوتاه مفرما، اونها رو به فریاد ما برسان. خدایا اونهایی رو که به مردم خدمت میکنن، اونهایی که در هر حالی به دنبال رفع حوائج مردم هستن، همشون رو تأیید بفرما. و اونهایی که نسبت به مردم میتوجهند، خدای نکرده در حق مردم خیانت میکنن، کوتاهی میکنن، خدایا شر اونها رو از سر مردم کوتاه بفرما. و عجل اللهم فی فرجهم.